گفتی لدت اگه تدیس بود جافتت اگر گفتیس بود تو باز بیگر بهت باسه حتی تو گل و باسه.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
اه کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی؟
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
ساعت 20:30. صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام خدا. سلام، شب شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. این برنامه کافه خبر، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. هر شنبه تا سه شنبه شما به شنیدن برنامه کافه خبر دعوتید. ما در این برنامه بخش‌های مختلفی داریم و مهمترین هدف ما اطلاع رسانی خبرهای روزه. کافه خبر یا کافه شنیداری رادیو سلامت میزهای مختلفی داره. سر هر میز موضوعی رو به اشتراک میذاریم و همینطور خبرهایی رو برای شما داریم. میز تحلیل، میز خبر، میز شیشه‌ای، میز کاملا محرمانه از جمله مهمترین میزها و بخشهای این برنامه است. و از همه مهمتر، مسیر ارتباطی شما با ما 3102 شماره پیامک شبکه رادیویی سلامت. اولین میز ما میز پیشخوان.
آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
سرخط خبرهای کافه خبر امشب اختصاص داره به دیدار هزاران نفر از خانواده‌های شهدای امنیت با رهبر معظم انقلاب و درخواست ایران برای جلسه فوری شورای امنیت. سر میز تحلیل در خصوص اجرای موفق طرح آزمایشی ثبت الکترونیکی اقدامات پرستاری در بیمارستان ها صحبت می کنیم. سر میز خبر چند خبر داریم، خبری هم از برنامه گل یا پوش تقدیمتون میشه و نهایتاً سر میز شما با توجه به اینکه در هفته ملی پیشگیری از هپاتیت هستیم، خواهیم راجع به کاهش شیوع هپاتیت بی در نتیجه واکسیناسیون در کشور گفتگویی داشته باشیم. دیدار خانواده‌های شهدای امنیت با رهبر معظم انقلاب. رهبر انقلاب اسلامی فرمودند شرارت دو شب پیش رژیم صهیونیستی نه باید بزرگ نمایی شود و نه کوچک انگاری، باید خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی به هم بخورد. هزاران نفر از خانواده های شهدای امنیت صبح امروز با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر انقلاب فرمودند راه تأمین امنیت قدرت است.
راه تأمین امنیت قدرته. ما ملت ایران و مسئولین کشور باید این رو هضم کنند. باید قوی شد. بارها عرض کردیم ما این رو. باید قوی شد. ملت باید روز به روز خودش رو بیشتر تقویت کنه. ایران قوی است که میتوانه از خودش دفاع کنه، میتوانه امنیت خودش رو، پیشرفت خودش رو تأمین کنه، میتوانه به دیگران هم از تفضلات این پیشرفت این قوت کمک برسانه. ایران قوی قوت لازمه. البته قوت فقط ساخت تسلیحات نیست، قوت علمی، توانایی های سیاسی، توانایی های مدیریتی، اینا همش جزو چیزهایی است که ایمن ساز است، جامعه رو به ایمنی میرسانه.
خبری دیگر در این بخش. درخواست ایران برای جلسه فوری شورای امنیت. وزیر امور خارجه گفت ما از دیروز تا کنون به طور مرتب پیام‌ها و بیانیه‌های کشورهای مختلف را دریافت می‌کنیم. میزان محکومیتی که از سوی کشورهای مختلف چه در منطقه و چه در سطح بین‌الملل صورت گرفت قابل توجه است. ما از ژاپن، مالزی و اندونزی تا در منطقه خودمان محکومیت داشتیم. همه کشورهای منطقه محکوم کردند. وزیر امور خارجه گفت درخواست برگزاری جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل را داشتیم. گرچه امیدی نیست با حضور امریکا و برخی کشورهای دیگر حاصلی و یا محصولی از این جلسه حاصل شود. شبتون بخیر باشه. اینجا کافه خبره، کافه شنیداری رادیو سلامت، تا ساعت 21:09 شب ادامه خواهد داشت.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
اجرای موفق طرح آزمایشی ثبت الکترونیکی اقدامات پرستاری در بیمارستان‌ها. این خبر رو آقای دکتر عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت اعلام کردن و می‌خوایم راجع به این موفقیت با ایشون قدری صحبت کنیم، به ویژه اینکه اجرای این طرح چه کمکی به پرستاران می‌کنه و چقدر می‌تونه از فعالیت ها و همینطور کارهای اونها کم کنه، به ویژه اینکه خب بالاخره همه ما میدونیم که پرستاری شغلی پرمشغله است و از اون به عنوان یکی از مشاغل سخت یاد میشه. ارتباطمون برقراره با جناب آقای دکتر عبادی. آقای دکتر سلام عرض میکنیم، شب شما بخیر باشه.
منم متقابلا خدمت سرکار عالی و همه هموطنانم عرض سلام دارم. شب شما بخیر، ایام بکام.
بسیار ممنونیم. خب در خبرها اومده بود که این طرح از سال 97 به صورت آزمایشی در برخی از بیمارستان‌های کشورمون آغاز شده و گویا رضایت بخش هم بوده. بفرمایید که اجرای آزمایشی ثبت الکترونیکی چه کمکی به پرستاران میکنه و منظور از ثبت الکترونیکی اینجا چی هست و قراره که چه اطلاعات و موضوعاتی حالا به صورت الکترونیکی ثبت بشه؟
بله، خیلی متشکرم از توجه شما. عرض کنم خدمت شما اهدافی رو که تو این طرح از گذشته پیگیری میشد و خب خوشبختانه با توجه به یه مقدار مشکلاتی که تو زیر ساخت داشتیم و موانع قانونی به خصوص برای امضای الکترونیک که به هر حال ثبت حوزه سلامت چه پزشکی چه پرستاری به لحاظ قانونی باید توی محاکم قانونی قابل استناد باشه، یه مقدار زمان بر بود. ما تو اهدافی که تو این پروژه دنبال میکردیم، خب اول از همه صرفه‌جویی در امور سفت بود و اینکه ما گلایه‌ای که گاهی اوقات از طرف بیماران میشد که همکاران پرستار بیشتر زمانشون رو در ایستگاه پرستاری به سفت و در واقع موضوعات مرتبط با نوشتار میگذارونه.
پس اولی مزیت صرفه‌جویی در زمانه.
بله، بله، این کمک خواهد کرد که ما وقت بیشتری رو برای مراقبت از بیماران صرف کنیم.
بله.
موضوع دوم برای صرفه‌جوییه که توی کاغذ میشه، ضمن اینکه احترام به محیط زیست و در واقع هم منابعی که ذخیره میشه، میتونیم از این در واقع ظرفیت برای بخشای دیگه حوزه سلامت استفاده کنیم.
حذف کاغذ پس در ارائه خدمات پرستاری.
بله، بله. و هدف سوم خوشبختانه صفحه الکترونیک کمک میکنه که ما خطاهای احتمالی پزشکی پرستاری و مراقبتی رو به حداقل ممکن برسونیم، به خاطر اینکه این قابلیت وجود داره که به هر حال اگر خطای اتفاق بیفته به هر حال سیستم و نرم افزار به ما اصطلاحاً آلارم بده و با متوجه این هشدارها باشیم و بتونیم پیشگیری کنیم. هدف چهارم به روز نگه داشتن دانش همکارانمون در حوزه پرستاری و ارائه مراقبت‌های مبتنی بر شواهده. خب طبیعتاً وقتی که مقدار طرح جلو بره با در واقع مجموعه داده‌هایی که خواهیم داشت با توجه به ظرفیت هوش مصنوعی میتونه در واقع مراقبت‌های پیش‌بینی کننده رو در اختیار همکاران پرستار قرار بده و بر اساس اون ما میتونیم برنامه‌های معقول‌تری برای مراقبت بیمارانمون طراحی کنیم. خوشبختانه این پروژه همونطور که فرمودید مراحل آزمایش به اتمام رسیده. ما در 3 بیمارستان در نقاط مختلف کشور، بیمارستان بهالوی تهران، بیمارستان شهید رحیمی لرستان که البته در لرستان عمده بیمارستانش تقریبا به این سمت رفتن و بیمارستان شهید باهنر کرمان این فرایند به اتمام رسیده و انشالله این آمادگی وجود داره اگر اعتبارات تامین بشه ما بتونیم به سایر بیمارستان کشورم گسترشش بدیم.
پس میشه گفت که از این طریق تمام اطلاعات یا داده های بیماران از طریق یک نرم افزار توسط پرستاران تنظیم و تهیه میشه و نکته بسیار مهم اینه که پرستاران گرامی در بیمارستان‌های سراسر کشور باید به این نرم افزار دسترسی داشته باشن. به لحاظ زیرساخت همه چیز آماده است؟
بله، تا حدود زیادی. اولا ما از ظرفیت در واقع حتی تلفن همراه خود همکاران میتونیم استفاده کنیم، یعنی وقتی که بیمار ویزیت اولیه توسط پزشک میشه همزمان اطلاعات دارویش به داروخونه ارسال میشه، در پرونده پرستاریش قرار میگیره و خب وقتی که دارو آماده، مثلا دارم یه مثال میدم، آماده در واقع تزریق یا دادن به بیمار است، همزمانیش یا تداخل دارویش هم هشدارش به گروه پرستاری میاد، عوارض احتمالی مشخص میشه. بر اساس بررسی اولیه که هر بیمار بعد از ورود به بیمارستان داره، تشخیص‌های پرستاری، اقدامات مراقبتی، همه موارد مبتنی بر یافته‌های علمی در اختیار همکاران پرستار قرار میده که هم کیفیت مراقبت افزایش پیدا کنه و هم پیشرفت کردن خطر هم بعد اول ممکن.
پس میشه گفت که شبیه همون نسخه نویسی الکترونیکی پزشکانه، یعنی اون روشی که الان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای استفاده پزشکان پیاده سازی شده، دقیقاً همون برنامه و الگو رو آوردیم برای پرستاران.
دقیقاً ما یک اصطلاحاً ابر پروژه در کشور است تحت عنوان پرونده الکترونیک که زیر مجموعه اون میتونه نسخه نویسی
بله
همکاران پزشک باشه که اشاره فرمودید و ثبت خدمات پرستاری و مراقبت‌های پرستاری هم به عنوان یه بخش از این
بله
الکترونیک سازی پرونده سلامت مردم عزیزم.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونیم از تلاش ها و زحمات شما آقای دکتر عبادی و تمامی همکاران شما در وزارت بهداشت. هر آنچه که انجام میشه در اصل برای سهولت دسترسی به خدمات و آسایش بیمارانه. سپاسگزارم از شما آقای دکتر عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت.
متشکرم، شب شما و همتنانم به خیر و شاد کنید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
کافه خبر، برنامه زنده کافه خبر هر هفته شنبه تا سه شنبه از ساعت 20:30 دقیقه الی 21. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بیست و 45 دقیقه است و حالا شما دعوتید به شنیدن چند خبر.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
نگاه بنیادی ما حمایت همه جانبه از جهادگران عرصه اقتصادی است. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در دومین همایش سراسری پلیس و فعالان و سرمایه گذاران اقتصادی تاکید کرد.
اعلام میکنم نگاه اساسی و بنیادی ما حمایت همه جانبه از جهادگران و تلاشگران عرصه‌های اقتصادی است. باید با این نگاه نه در حرف بلکه در عمل به این مجموعه ها نگاه کنیم و کنار اونها باشیم، محافظ اونها باشیم، مواظب اونها باشیم، مراقب اونها باشیم، یه مشکل از مقابل پای اونها برداریم. ما برای حمایت و یاری اومدیم. وقتی که میگیم آقا اصلی ترین برنامه دشمن برای از پای در آوردن و مشکل ایجاد کردن برای اقتصاد، متولیان امنیت اقتصادی مکلفن بر همین اساس از مردان و زنانی که اومدن سرمایه‌شون رو آوردن دارن تلاش میکنن در عرصه اقتصادی باید دفاع بکنیم. من خیلی بی‌تعارف میگم خیلی جایی نیست. این نباید باشه، ما باید یاری بکنیم این دوستان رو، باید کنار اینا باشیم.
رشد اقتصادی 8% رشد سرمایه گذاری حداقل 2 برابری را طلب می کند. آقای حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در دومین همایش سراسری پلیس و فعالان اقتصادی افسود.
همه ما بایستی روی نکته تاکید کنیم. اگر می خواهیم اولا بر فضای نامساعد بین المللی که الان برای ما وجود داره، تحریم اقتصادی و در روزهای اخیر حالا الحمدلله قدرت بازدارندگی ما که باز در دکترین دفاعی ما تعبیه شده است داره مانع میشه، ولی در نهایت ما الان تهدید نظامی بالا سرمونه. اگر قرار باشد اینها رو ما نبینیم و در این حال کار خودمونو بکنیم، یعنی بگیم مثلا دولت یه بدنه سنگینی داره بایستی تامین مالی بشه، ولی فراموش کنیم که هزینه بخش خصوصی هم داره افزایش پیدا میکنه، این فرایند و این حرکت حرکت واگرا خواهد. امروز دوستان عزیز، سروران عزیز، ما در حکمرانی و در حاکمیت بایستی با روی کرد تسهیل فعالیت به امور بپردازیم.
در ادامه رئیس جمعیت هلال احمر از تدوین نظام عملیاتی برای زلزله احتمالی در تهران خبر داد و گفت چگونگی فرایند امداد رسانی اسکان و استانهای معین برای این رویداد مشخص شد. پیرحسین کلیوند در آیین رونمایی از برنامه پاسخ جمعیت هلال احمر در حوادث و مخاطرات که در هلال احمر برگزار شد با اشاره به آغاز هفته پدافند غیرعامل کشور اظهار داشت باید نظام عملیاتی برای بحران‌های مختلف داشته باشیم تا بتوانیم بهترین واکنش و تصمیم را بگیریم. معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش از ورود 5 رشته جدید ورزشی به مدارس خبر داد. معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش گفت طرح آموزش شنا به دانش آموزان ابتدایی پس از 12 سال توقف از امسال عملیاتی می شود.
تنیس روی میز، دو میدانی، شنا و عرض کنم خدمت شما طناب زنی برای دانش آموزان دوره دوم ابتدایی و رشته های توپی هم برای دانش آموزان متوسطه اول و متوسطه دوم. شنا را آوردیم در ساعت غیر آموزشی که دانش آموزان راحت تر بتونن استخرهای محل خودشون را انتخاب بکنن.
اینجا کافه خبره و شما همچنان شنونده این برنامه خبری هستیم و تنها راه ارتباطی شما با ما در حال حاضر 3102 شماره پیامک رادیو سلامت. و خبری دیگر، دکتر شهاب الدین فرهانی روانشناس و درمانگر اعتیاد امروز با حضور در برنامه گل یا پوچ رادیو سلامت گفت نوجوانان تایید طلب هستند و برخی از آنان برای پذیرش در گروه و گروه ها و تایید شدن ممکن است در دام سودجویان بیفتند. بنابراین پذیرش نوجوانان در خانواده و توجه به تایید طلبی و مهارت های آنان در امر پیشگیری از اعتیاد حائز اهمیت است. رسیدیم به ساعت 20:52 دقیقه و سر میز دیگری در خدمت شما خواهیم بود با موضوع کاهش شیوع هپاتیت بی در نتیجه واکسیناسیون در کشور به کارشناسی دکتر رمضانی رئیس اداره هپاتیت وزارت بهداشت.
الو، کافه خبر؟
سلام و عرض ادب، کافه خبر بفرمایید.
میز شما، این میز را شما رزرو کرده اید.
در این بخش 7 دقیقه زمان داریم تا در خدمت دکتر رمضانی باشیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنیم، شبتون بخیر.
بنده هم خدمت شما و همکاران محترم و همه شنوندگان فهیم برنامه شما سلام و عرض ادب دارم.
بسیار ممنونیم. در هفته ملی پیشگیری از هپاتیت در خدمت شما هستیم و البته چه خوبه که خبرهای بسیار خوبی هم در این هفته شنیدیم، کاهش شیوع هپاتیت بی در نتیجه واکسیناسیون در کشور. راجع به این واکسیناسیون توضیح می‌فرمایید آقای دکتر؟
برنامه واکسیناسیون کشور ما یک سابقه بسیار طولانی داره.
بله.
از سال 1968 به طور اتوماتیکی شروع شد و در سال 1972 در کل کشور به اصطلاح توسعه پیدا کرد و به نحوی که تمام کودکانی که به دنیا میان در بعد تولد واکسن پیشگیری از بیماری هپاتیت بی رو دریافت میکنند که خوشبختانه برآوردی که کردیم بالغ بر 35 میلیون ایرانی واکسن هپاتیت بی دریافت کردن که یک موفقیت بسیار بزرگ در کشور هست. ما در این چند سالی که از شروع برنامه جدید حذف و کنترل هپاتیت در کشور میگذره ما هم تونستیم بالغ بر 5 میلیون افراد واجد شرایط و در معرض خطر رو در واقع پیدا کنیم و اینا رو دور با 3 دوز واکسن بزنیم که به جرأت میشه گفت که بالغ بر 40 میلیون ایرانی از جمعیت بالغ بر 85 میلیون ایرانی که هستن واکسن هپاتیت بی رو دریافت کردن که یک موفقیت بسیار بزرگ برای کنترل هپاتیت بی هست.
بله.
منظور که مطلع هستید هپاتیت بی بیماری هستش که بهترین راه مبارزه کنترل آن هست و بهترین روش مبارزه هم واکسیناسیون افراد واجد شکایت هست.
بله.
من توصیه میکنم که ما با توجه اینکه مقدمات کار در کشور آماده شده هر فردی که واکسن دریافت نکرده میتونه مراجعه کنه به واحدهای مشاوره ما
در هر سنی که باشه،
در گروه سنی که واکسن دریافت نکردن. خب افرادی که واکسن دریافت کردن نیاز به واکسن ندارن، یعنی در واقع از 35 ساله ها شروع میکنیم تا نهایتاً 55 ساله. انشالله در سالی که در پیش داریم، سال 2044، انشالله اگر مقدمات کار آماده بشه ما میتونیم یک طرز ملی رو در قالب واکسینیشن افراد واجد شرایط هم اجرا بکنیم که این چتر واکسینیشن کشور رو توسعه بدیم و افراد بیشتری رو در راه کنترل این بیماری کمک بکنیم.
آقای دکتر، منظورتون از افراد واجد شرایط چیه؟ یعنی فقط همون افراد 35 تا 55 ساله؟
ببینید، این ایدال ترین حالت اینه که ما بتونیم 35 تا 55 ساله ها رو فعلا در یک فاز برآورد کنیم و واکسن بزنیم. اونجا فعلا ما گفتیم که افرادی که در معرض خطر هستن، یعنی بیماران دیابتی، بیمارانی که فشار خونی هستن، بیمارانی که دیالیزی هستن، بیمارانی که هموفیلی هستن و افرادی که نظر شغلی در معرض خطر هستن، خب مثلا صنف آرایشگرهای ما، اینا بیان واکسن شده دریافت کنن، که البته این برنامه در کشور در اجرا میشه خوشبختانه.
واکسیناسیون در یک دور انجام میشه دیگه؟
نه، با متد 0-1-6، یعنی الان میزنید یک ماه بعد و 6 ماه بعد از دوز اول واکسن تزریق میشه.
در چند دور از پس. و اینکه اگر یک فرد یک بار حالا این کار رو انجام بده و همون سه مرحله‌ای که شما اشاره فرمودین کافیه تا پایان عمر؟
ببین، خوشبختانه واکسنی که در اینا دور میشه از نحوه تولیدش سیستم خاصی هستش که از دی ان ای ریکامبینانت هست. میزان تاثیر اثر بخشی بسیار بسیار بالایی داره و پاسخ به سیستم ایمنیش هم بسیار بالا هست و اکثر قریب اتفاق این افرادی که واکسن دریافت میکنن سیستم بدنشون ایمن
میشه،
بیماری دیگه دریافت بیماری مبتلا نمیشن خوشبختانه.
فکر کنم در خصوص هپاتیت سی اینطور نباشه، درسته؟
ببین، خوشبختانه هپاتیت سی موفقیت بسیار بزرگی در سطح کشور دنیا اتفاق افتاده. اون که پیدایشه، من خوبشون سوال پرسیدید، من دوست داشتم که سوال مثلا مردم اعتراضانی بکنیم که درمان این بیماری پیدا شده خوشبختانه و الان بیماران با دریافت یک قرص مدت 12 هفته روز یک قرص میخورن و این بیماری کاملا درمان میشه. من از همین جا، از همین شما، از این صدای شما هم میخوام اطلاع بدم که هر فردی که این مبتلا بیماری هست، نظام بهداشتی درمانی کشور ما آماده هست که درمان رایگان رو به این فرد بده و ما بهترین راه مبارزه با این بیماری درمان بیماری هست و پیشگیری از هپاتیت سی بهترین روشش درمان هست، چرا که این با درمان این فرد سیستم ایمنیش هم تقویت میشه و ریت انتقال، میزان انتقال اطلاعی مجدد کم میشه. منتها رفتارهای پرخطر در این افراد هم باید کنترل بشه و در واقع مواظب رفتارهای پرخطر باشن.
بله، گویا بیشتر معتادان مبتلا هستن.
بیشترین جامعه‌ای که در ایران متاسفانه الان مبتلا می بیماری هستن گروه معتادین تزریقی ما هستن متاسفانه و ما عرض کردیم که این افراد میتونن بیان مراجعه کنن و عرضم حضورت میکنن که شک ابتلا دارن ما تست رایگان براشون میذاریم و ما از اینکه ابتلا هستن داروی رایگان بهشون میدیم و حتی آزمایشات مولکولی هم که خوشبختانه خبر خوب بدن که الان در نظام شبکه کشور ما آزمایشات مولکولی تشخیص این بیماری هم رایگان شده.
بسیار عالی. و اینکه
ما اینطوری عرض بکنم برای حذف هپاتیت در ایران همه چیز آماده شده و منتها نیاز اینه که بیماران خودشون که مبتلا هستن این یک قدم بردارن یا خودشون مراجعه بکنن و از تقریب نظام شبکه کشور ما هم در قطبهای درمان ما تقریبا ما در نهبازه درمان هم در سطح 3 هم 54 قطب درمان در کشور اندازه شده در نظام شبکه کشور در تمام سطوح ما این امکان آمادگی رو داریم که افراد مراجعه بکنن. ما کیت های تشخیص سریع رو به تعداد کافی در سطح کشور توضیح کردیم که این امکان تشخیص رو تسهیل میکنه. باید یک قطره خون بیماری تشخیص داده میشه و عرضم حضورتون که مراحل بعد تشخیص مولکولی هم رو رایگان کردیم که بتونیم که افراد بیان مراجعه بکنن ما بتونیم در واقع تعداد بیمارانی که درمان شده رو در سطح کشور افزایش بدیم انشاءالله.
و آقای دکتر، هپاتیت سی واکسن نداره؟
نه، فعلا واکسن نداره. واکسنی که این بیماری رو اطلاع پیشگیری کنه وجود نداره. بهترین روش پیشگیری هم عرض کردم درمان این بیماری و تشخیص از رفتارهای پرخطر هست و اما در واکسنی در فاز مطالعاتی هست که در فاز دوم این مطالعاتی سطح دنیا داره چون کار میشه، اما هنوز نهایی نشده و اعلام نشده.
بسیار ممنون، فرصت خیلی کمه. خیلی کوتاه بفرمایید که فردی که حالا مبتلا به هپاتیت سی هست، به ویژه خب افراد معتاد مبتلا میشن، خیلی از اونها